صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 6 ماه می 2015 میلادی. امروز در بامداد در رشت، شهر کرد، یاسوج و شیراز هوا بارانیه. در شمال غربی و در دیگر شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین در شهرهای شرقی کشور و نیز در تهران، اصفهان، کرج، یزد و زاهدان در بامداد هوا ابریه و در سایر نقاط آفتابی. در بعد از ظهر البته در اغلب شهرهای شمال، شمال غربی، شمال شرقی و تهران، قزوین، زنجان، شهرهای استان خوزستان، اصفهان و همچنین عراق باران خواهد بارید و در سایر شهرها هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 11 درجه در اردبیل تا 31 درجه در سبزوار خواهد بود، 29 درجه در مشهد، 24 درجه در تهران و اصفهان، 16 درجه در رشت و تبریز و 19 درجه در همدان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 21 درجه در آباده تا 37 درجه در ایران شهر، 5 درجه در شیراز و کرمان، 29 درجه در زاهدان، 33 درجه در اهواز و 36 درجه در آبادان و بندر عباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دولت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان استفاده میکند. به گزارش رویترز، فیلیپ لوتر، مدیر خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته است این سازمان تحقیقات خود را بر اساس مصاحبه با تعدادی از شاهدان عینی این حملات در سوریه تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، در اثر چنین حملاتی در 3 ماه نخست سال گذشته میلادی تنها در شهر حلب بیش از 3000 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که در همین مدت زمان مرگ تنها 35 شبه نظامی گزارش شده است. بمب بشکه‌ای به بمب‌های اطلاق می‌شود که به صورت بشکه‌های بزرگ بوده و در آن علاوه بر مواد منفجره مملو از اشیاء یا قطعات فلزی است تا اثر تخریبی بیشتری داشته باشد. گفته می‌شود که ارتش سوریه معمولاً این بشکه‌های انفجاری را با هلیکوپتر حمل و پرتاب می‌کند. بشار اسد این اتهام که نیروهای نظامی تحت فرماندهی او از بمب‌های بشکه‌ای استفاده می‌کنند را همواره رد کرده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش روز سه‌شنبه مسئولیت حمله به محل نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در حومه دالاس آمریکا را بر عهده گرفت. گروه داعش با انتشار پیامی صوتی از ایستگاه رادیویی خود اعلام کرد افرادی که آنها را دو سرباز خلافت معرفی کرده روز یکشنبه به این محل حمله کردند. این نخستین بار است که گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله در خاک آمریکا را بر عهده می‌گیرد. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد هنوز خیلی زود است که بتوان حمله ی روز یک شنبه را با گروه حکومت اسلامی مرتبط دانست. وی گفت پلیس فدرال آمریکا و سازمان‌های امنیتی در حال بررسی روابط و یا وابستگی دو مهاجم با گروه حکومت اسلامی و یا دیگر سازمان‌های تروریستی در جهان هستند. در حمله ی روز یک شنبه به محل برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام هر دو مهاجم مسلح کشته شدند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ممنوعیت چاپ تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از او خواسته است از این اقدام قوه قضایی جلوگیری کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. محمد رضا شجریان روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی حافظ از ممنوعیت برگزاری کنسرت در ایران خبر داد و گفت که چند سال است اجازه ندارد در ایران آواز بخواند. آقای شجریان در ادامه سخنان کوتاه خود افزود
و بعد از این هر چه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. روز همگی بخیر باشه.
پیش از این حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرده بود که محدودیت‌های محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت از سوی نهادهای دیگری قرار داده شده و ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 میگوید دولت حسن روحانی از آزادی بیان همه گروه‌های سیاسی دفاع می‌کند و بستر را هم برای این کار فراهم خواهد کرد. سخنگوی دولت که در کنفرانسی مطبوعاتی سخن می‌گفت با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در بابل گفت باید زمینه‌های لازم را برای هر کسی که بخواهد در چارچوب قانون سخنرانی کند فراهم کنیم. اعتبار دولت به قانون مداری و ظرفیت دولت برای شنیدن صدای مخالفان است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 در این حال در همین نشست خبری از کسری بودجه 18000 میلیارد تومانی دولت در زمینه یارانه ها و حذف تعداد زیادی از افراد از لیست دریافت یارانه خبر داد. آقای نوبخت گفت تاکنون تنها تعدادی از پردرآمدها از لیست دریافت یارانه حذف شدند که تعدادشان اصلا قابل توجه نیست.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. مجمع روحانیون مبارز از حسن روحانی خواست برای رفع ممنوعیت خبری تصویری محمد خاتمی اقدام کند. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه خواهیم شنید. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اقتصاد ایران را هم مورد بررسی قرار داده و رشد اقتصادی ایران را تا سال آینده تنها نزدیک به 1.3% پیش بینی می کند. تحلیل فریدون خاوند را خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم و مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به تیترهای مهم صفحات اول چند روزنامه و مطالب عمده روزنامه‌های دیگر امروز و همچنین مطالب شماری از مقالات و مقالات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. خبرهای ورزشی رو هم از مهدی رستم‌پور خواهیم شنید به اضافه شماری از پیامک‌های شما که در این بخش پخش میشه و همچنین پیام‌های تلفنی شما. برای فرستادن پیامک از دو شماره تلفن میتونید استفاده کنید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همچنین ایمیل رادیو فردا در اختیار شماست برای دریافت پیامک‌های شما: info@radiofarda.com. مجمع روحانیون مبارز روز سه‌شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواست در مورد رفع ممنوعیت خبری تصویری محمد خاتمی اقدام کنه. این تشکل سیاسی در نامه خود این اقدام قوه قضاییه رو خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. کیان معنوی.
در نامه مجمع روحانیون مبارز که روز سه‌شنبه در سایت اینترنتی این تشکل انتشار یافت، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته شده است تا با استفاده از اختیاراتی که به گفته این نامه قانون اساسی جمهوری اسلامی به او داده، از آنچه تخلفاتی که در کشور توصیف شده از آن جمله ممنوع الخبر شدن محمد خاتمی جلوگیری کند. موضوع ممنوعیت تصویر و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان 1393 مطرح شد. در آن موقع عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داد و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه‌ها تهدید کرد که این تصمیم اواخر بهمن 93 با اعلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جنبه رسمی یافت. محسنی اژه‌ای به خبرنگاران چنین توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا میتواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را نداشته باشند که در غیر این صورت برخورد میشود. از علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا میپرسم، از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع قانونگذاری مجلس است و مجری آن باید دادگاه باشد، پس چنین به نظر می رسد که ممنوع الخبر و تصویر بودن محمد خاتمی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. پس این اقدام احتمالاً به دستور چه نهادی صورت گرفته؟ علیرضا نامور حقیقی:
به نظر اکثر ناظران این اقدام عملاً یک اقدام سیاسی است، به این مفهوم که با توجه به تأثیری که آقای خاتمی در انتخابات سال 92 در پیروزی آقای روحانی داشت، به نظر میاد که این اقدام از دید اکثر ناظران ناشی از همین موضوع باشه، وگرنه مسئله موضوع 88 عملاً حل شده، به این مفهوم که با پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92 که همه امهات برنامه‌هاش درست نقطه مقابل آقای احمدی نژاد بود، جامعه ایران به اون روی کرده سال 88 و آقای احمدی نژاد رای منفی داده. از این زاویه اگه نگاه کنیم، مسئله 88 موضوعی است که لحاظ سیاسی پشت سر گذاشته شده و جامعه رو به جلو نگاه میکنه، و از جنبه عملی هم وقتی موضوع مربوط به 7 سال پیش هست، برجسته کردن و محدود کردن آقای خاتمی از این زاویه حتی از جنبه قضایی هم معنی نداره، وگرنه این کار خاص صورت بگیره و این کار اهمیت داشت، باید این عمل رو در همون سال 88-89 انجام بدن، نه 5 سال 6 سال بعد از این موضوع. پس بنابراین به نظر میرسه که بیشتر نقش آقای خاتمی و تنظیم گذاریش در انتخابات ریاست جمهوری و نقشی که میتونه در انتخابات سال جاری در مجلس خبرگان که خیلی اهمیت تاریخی داره و مجلس شورای اسلامی داره و نفوذ و محبوبیتی که هم از جامعه بین‌المللی داره و در میان اقشار حتی هوادار سیستم مثل رزمندگان، همه اینا باعث شده که قوه قضاییه چون نمیتونه اون برخوردی که با آقای موسوی و آقای کروبی کرد با آقای خاتمی انجام بده، ترجیح میده که از جانب خبری ایشون رو در محدودیت و حاشیه قرار بده.
آیا این درخواست مجمع روحانیون در محدودی اختیارات روحانی هست؟
آقای روحانی عملاً خب نمیتونه کار در حوزه قوه قضاییه انجام بده، اما میتونه اختیار قانون اساسی بده، میتونه در مورد این موضوع صحبت کنه، میتونه موضوعی علنی کنه، ولی به نظر میرسه که در گذشته دو سال آقای روحانی ترجیح میده این نوع مسائل سیاسی رو حد اکثر در پشت درهای بسته و در کویدرهای بلوک قدرت حل کنه و اونها رو در حوزه عمومی مطرح نکنه، چون احساسش این هست که مطرح کردن این موضوع در حوزه عمومی به نتیجه مطلوبی نخواهد رسوند. دوم این که با توجه به این که دولت دستور کارش رو فعلا مطرح هسته‌ای گذاشته، بیشترین چانه‌زنیش رو در حوزه هسته‌ای میخواد انجام بده و اینها رو موکول کرده بعد از انجام توافق هسته‌ای.
علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما که تحلیلگران واقعی مسائل ایران هستید به اتفاق می‌شنویم.
پیامی داشتم برای آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی، خود کرده را تعبیری نیست. این رهبر ساختن شما ملت ایران رو از چاله به چاه انداخت.
هدف جمهوری اسلامی از مذاکرات بقای رژیمه و آقای اوباما باید نشون بده یا بقای رژیم یا مردم ایران، کدام یک رو انتخاب میکنید؟ آیا ترور، سلاح هسته‌ای، صدور انقلاب، شکنجه، زندانی سیاسی، لغو آزادی بیان یا جنبش آزادی و برابری مردم ایران؟
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی میخواید؟ آیا این همه قلدری و عربده کشی شما و فرماندهانتون با فعالیت حقوقی خانم محمدی به خطر میفته؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم دروغو انداخته.
میخواستم بگم که چرا شما فقط برای معلمان صحبت میکنید؟ چرا کسی به فکر ما راننده ها نیست؟ ما راننده هم قشن زحمت کشیم. خیلی ممنون.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اقتصاد ایران رو هم مورد بررسی قرار داده. امروز در همین زمینه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی عنوان تازه ترین گزارشی است که روز گذشته از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شد. پیش از پرداختن به مورد ایران میخواستم اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به آنچه این گزارش درباره اقتصادهای خاورمیانه و مناطق پیرامون آن گفته.
گزارش روز گذشته صندوق بین المللی پول در واقع روایت بروز شده گزارشی است که در ماه ژانویه گذشته درباره اقتصادهای خاورمیانه و مناطق پیرامون اون منتشر شد. جمعاً 22 کشور. به پیشبینی صندوق میانگین رشد در این مناطق در سال 2015 سال جاری میرسه به حدود 3% و سال آینده میلادی هم میرسه به نزدیک 4%. ولی نرخ رشد هایی در این سطح ضعیفتر از اون هست که بتونه بیکاری رو عقب برونه، به خصوص در بین جوانها. در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در منطقه گزارش صندوق پیامی داره که البته تازه نیست، ولی با توجه به واقعیت‌های بازار طلای سیاه تأکید دوباره داره بر این که گذشت زمانی که دولت‌ها به برکت نفت هزینه‌های جاری و عمرانی خودشون رو تأمین می‌کردند و درآمد حاصل از نفت رو از طریق یارانه‌ها و استخدام‌های دولتی پخش می‌کردند. از این پس باید رفت به طرف اقتصادی که با تکیه بر یک بخش خصوصی متنوع بتواند رشد اقتصادی رو بالا ببره و شغل به وجود بیاریم.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آینده آن رو چطور میبینه؟
در گزارش صندوق میبینیم که اقتصاد ایران از حدود 4 سال پیش وارد دوره بسیار سختی شده و تولید ناخالص داخلیش تنها در فاصله سالهای 2012 تا 2013 نزدیک به 40 میلیارد دلار سقوط کرده. صندوق برای ایران در سال جاری میلادی 2015 تنها یک رشد 0.6% رو پیش بینی میکنه و میگه که در سال 2016 هم نرخ رشد ایران از 1.3% بالاتر نخواهد رفت. خب با چنین نرخ رشد پایینی که در واقع کمترین نرخ رشد است در بین کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، تولید ناخالص ایران حتی در سال آینده میلادی همچنان 14 میلیارد دلار پایین‌تر خواهد بود نسبت به سال 2012. در زمینه نرخ تورم ایران هم صندوق بین‌المللی پول چندان خوشبین نیست، چون که در گزارشش این شاخص رو برای ایران در سال جاری 16.5% و در سال آینده 2016 17% پیش بینی میکنه که این هم بالاترین نرخ تورم هست در منطقه.
خب پیش بینی های صندوق در مورد اقتصاد ایران تا چه حد واقع بینانه به نظر میرسه؟
در مورد سال 2015 احتمالاً سناریوی پیش بینی شده از طرف صندوق کم و بیش تحقق پیدا خواهد کرد، شاید با نرخ تورمی کمی پایین تر و نرخ رشدی کمی بالاتر. در عوض در صورت نهایی شدن تفاهم لوزان در ماه ژوئن آینده میشه امیدوار بود به اینکه نرخ رشد ایران در سال آینده میلادی به حدود 5-6% برسه.
خیلی ممنونم از شما آقای خاوند.
من هم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌های امروز رو با اشاره به تیترهای مهم دو روزنامه ایران و جهان صنعت آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که دولت از سخنرانی‌های قانونی حمایت خواهد کرد و در مقابل گروه‌های خودسر که سخنرانی‌ها رو بر هم می‌زنن می‌ایسته. عکسی که این روزنامه به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داره و اظهارات او درباره وضعیت صنعت نشت در ایران که از جمله تاکید کرده به نوشته این روزنامه که مؤلف و ناشر را در کوچه‌های پرپیچ و خم قرار ندهیم. روزنامه جهان صنعت هم امروز در تیتر یک اظهارات سخنگوی دولت رو منتشر کرده، اما بخش دیگری از سخنان ایشون رو از قول آقای نوبخت نوشته که نگرانی از پول‌های کثیف بی‌پایه نیست. در این حال روزنامه جهان صنعت یک گزارش داره امروز و خبر داده که معلمان فردا پنجشنبه بار دیگر تجمع خواهند کرد در مقابل برخی از ادارات و خواستار رفع تبعیض نسبت به خودشون هستند در قبال سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی.
اظهارات دو مقام ارشد دولتی درباره صدور دستور ایجاد امنیت سیاسی در دو روزنامه ایران و اعتماد مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه تنش آفرینی خودسرها در مراسم سیاسی توصیف کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا سرانجام دولت میتونه این خودسرها رو به نوشته این روزنامه کنترل کنه یا نه. تیتر این گزارش یک بامود و هوا ممنوع هست و در اون اظهارات آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت منعکس شده که به نوشته روزنامه ایران ایشون گفته که ما از تجمعات و گرد همایی‌های سیاسی که قانونی باشن حمایت خواهیم کرد، از جمله گفته که اصلاح طلبان هم در چارچوب قانون میتونن مجوزهای لازم رو بگیرن و مراسم یا گرد همایی برگزار کنن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست که در گزارش روزنامه اعتماد بیشتر سخنان وزیر اطلاعات محمود علوی مورد توجه قرار گرفته. این روزنامه نوشته که آقای علوی روز گذشته اعلام کرده که دستور ایجاد امنیت سیاسی به ادارات کل اطلاعات در استانهای مختلف صادر شده و قرار است که از این پس با اقداماتی که مخل امنیت و آسایش مردم هست در استانها
روزنامه قانون عملکرد وزارت کشور رو در مواجهه با فعالان سیاسی استانها مورد بررسی قرار داده.
بله، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه بدنه وزارت کشور به ویژه فرمانداری ها به نوشته این روزنامه همچنان از چهره‌هایی تشکیل شده که این روزنامه اونها رو فرمانداران بهاری یا احمدی نژادی توصیف کرده و نوشته که اینها از زمان دولت آقای احمدی نژاد منصوب شدن و حالا سر سفره دولت تدبیر و امید نشستن و به همین دلیل فعالیت گروه های نزدیک به آقای احمدی نژاد یا اصولگرایان در استانهای مختلف به راحتی انجام میشه، ولی حامیان دولت و اصلاح طلبان با مشکل مواجه میشه.
بریم سراغ روزنامه شهروند که خبری داره از سقوط یک دختر نابینا از طبقه چهارم مرکز نگهداری معلولان نارمک.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که روز 22 فروردین ماه دختر 7 ساله مجهول الهویه‌ای که با معلولیت ذهنی شدید و نابینایی خودش رو به کنار پنجره‌ای در مرکز توانبخشی نارمک رسونده بود سقوط کرده و جان خودش رو از دست داده. حالا پرونده و خبر این اتفاق به بیرون رسیده و به رسانه‌ها و روزنامه شهروند نوشته که سازمان بهزیستی حالا مدعی هست که خودش شاکی اول این پرونده هست. در ماه‌های گذشته بدرفتاری‌ها با برخی از کسانی که در مراکز دیگه نگهداری معلولان ساکن هستند گزارش شده توسط روزنامه‌های دیگر.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
شنونده در پیامکش نوشته رژیم ایران از هر کسی یا از سوی هر کسی احساس خطر کنه ممنوع تصویرش خواهد کرد. طبیعتا منتظر دریافت پیامک های دیگری از سوی شما هستیم. از سه طریق میتونید پیامک بفرستید. از طریق ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com، دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. خب برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم.
سلام بر شما همکاران خوبم در رادیو فردا، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم، صبح همگی بخیر. در اولین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، یوونتوس تونست در خانه 2-1 رئال مادرید رو شکست بده. البته اندوخته قابل توجهی نیست برای فینالیست شدن بانوی پیر تورین، اما یووه همچنان امیدوار میمونه تا با کسب نتیجه خوب در سانتیاگو برنابو بتونه کهکشانی ها رو از صد راه کنار بزنه و برسه به فینال، که کار فوق العاده بزرگ و ارزشمندی میتونه باشه اگر چنین اتفاقی رخ بده. در لیگ قهرمانان آسیا دو باشگاه ایرانی که از دور مسابقات حذف شده بودن در دیدارهای تشریفاتی به مسافه رقبای خودشون رفتن. فولاد خوزستان تونست لوکوموتیو تاشکند رو ببره، اما خب نتیجه تشریفاتی بود و این تیم گرچه تونست البته با پیروزی از گردونه مسابقات کنار بره. تراکتور سازی تبریز هم 3-2 مغلوب الاهلی امارات شد و در قعر جدول گروه خودش قرار گرفت، که شکست مقابل باشگاه‌های قطری و اماراتی دیگه نتیجه شگفت‌انگیزی محسوب نمیشه برای فوتبال ایران. اما امروز در جهان ورزش چه اتفاقاتی رخ میده؟ در فوتبال اروپا بایر مونیخ به مسافه بارسلونا خواهد رفت که بازی رفت از یه پای دیگه مرحله نیمه نهایی تا از اون طرف برنده این مسابقه در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مسافه برنده یوونتوس و رئال مادرید بره. در لیگ قهرمانان آسیا باشگاه‌های ایرانی دو بازی فوق‌العاده حساس رو در پیش رو دارن. پرسپولیس در خانه به مسافه بنیادکار ازبکستان میره و برای اینکه بدون توجه به نتیجه بازی همزمان بتونه صعود کنه باید این بازی رو با برتری پشت سر بگذاره. به همین خاطر تماشای این مسابقه رایگان اعلام شده از سوی باشگاه پرسپولیس. نفت هم در امارات به مسافه العین میره و مثل پرسپولیس شانس صعود داره اگر بتونه نتیجه لازم رو از این بازی کسب کنه. اما کشتی آزاد قهرمانی آسیا هم در دوحه قطر آغاز میشه و برای ایران یونس سرمستی، مسعود اسماعیل پور، علیرضا کریمی و کمیل قاسمی به روی تشک میرن. اولین دوره کشتی آزاد قهرمانی آسیا سال 1979 در هندوستان برگزار شد که تیم ایران به قهرمانی رسید. اون موقع این مسابقات رو دکتر محمد توکل پایه‌گذاری کرد که رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا بود، اما چیزی نگذشته بود که مصطفی داوودی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی نامه ای نوشت به تمام مجامع بین المللی در عرصه ورزش و گفت هر ایرانی که مسئولیتی داره از نظر ما دیگه اون مسئولیت به رسمیت شناخته نمیشه، چون انقلاب شده در ایران و تمام این مسئولیت ها پس گرفته شد در رشته های مختلف، در کنفدراسیون های قاره‌ای، همچنین در فدراسیون های جهانی. و بعد از اون ایران حدود 14 هست که داره دنبال این مسئولیت های از دست رفته میدوه و موفق هم نمیشه. به طور مثال در همین کشتی ایران الان هیچ جایگاهی حتی در کنفدراسیون کشتی آسیا نداره و حتی خود قطر که میزبان این مسابقات برای قهرمانی آسیا سمت مهمتری داره در تشکیلات کشتی آسیا نسبت به ایران که از ابرقدرت های دنیای کشتیه. درباره نتایج روز نخست این مسابقات فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. روزی خوب رو براتون آرزومندم همراه با سلامتی و سرفرازی و شادکامی. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش بدرود.
در میان پیامک ها بسیاری از شنوندگان هستند که گله میکنن که از ساعاتی از روز به بعد رادیو فردا رو دریافت نمی کنند. شنونده ای در امیدیه گفته که از 7:30 صبح به بعد نمی تونه رادیو فردا رو بگیره، گفته لطفاً درستش کنین. شنونده دیگری هم ساعتی پیش از کانادا گفته بود که از 9:30 صبح به بعد به وقت ایران براش مقدور نیست که به رادیو فردا گوش کنه، گفته لطفاً موج‌ها رو عوض کنید. قابل توجه مسئولان رادیو فردا که حتما در فکر تدابیری در این زمینه خواهند بود. 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. بار دیگه سلام می‌کنیم به شما و پیش از پرداختن به سایر مطالب با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش روز سه‌شنبه مسئولیت حمله به محل نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در حومه دالاس آمریکا را بر عهده گرفت. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ممنوعیت چاپ تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از او خواسته است از این اقدام قوه قضایی جلوگیری کند. محمد رضا شجریان روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی حافظ از ممنوعیت برگزاری کنسرتش در ایران خبر داد و گفت که چند سال است اجازه ندارد در ایران آواز بخواند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 میگوید دولت حسن روحانی از آزادی بیان همه گروه‌های سیاسی دفاع می‌کند و بستر را هم برای این کار فراهم خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دولت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان استفاده می‌کند. پادشاه عربستان روز سه‌شنبه در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که رئیس جمهوری فرانسه نیز در آن حضور داشت درباره نیاز به مقابله با آنچه او تهدید خارجی خواند که قصد تسلط بر منطقه را دارد هشدار داد. عربستان سعودی میگوید شبه نظامیان حوثی روز سه‌شنبه به شهر نجران در داخل عربستان در امتداد مرز با یمن راکت و خمپاره انداختند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته است ممکن است برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پایان سال التهاب‌های همراه داشته باشد و باید آن را مدیریت کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز سه‌شنبه در منزل خود در تهران بازداشت شد و انتخابات پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه برگزار می شود. احزاب محافظه‌کار، کارگر، لیبرال، دموکرات، حزب ملی‌گرای اسکاتلند، حزب استقلال بریتانیا و حزب سبز ها با یکدیگر بر سر 650 کرسی پارلمان رقابت می کنند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه دو مرد مسلحی که پیش از حمله به یک نمایشگاه کاریکاتور در تگزاس به دست نیروهای پلیس کشته شدند، حالا گروه خلافت اسلامی میگه که اینا از افراد ما بودن. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. سپس گزارشی درباره مسئله آب، چرا که وزیر نیرو با وجودی که چند وقت پیش گفته بود که در سدسازی در ایران افراد شده، حالا میگه که 119 سد دیگه در دست احداثه. در این زمینه بیشتر خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب روزنامه‌ها و مطبوعات استانی کشور. فرج سرکوهی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران خواهد گفت و همچنین بردیا افشین از جهان موسیقی. روز یکشنبه 30 اردیبهشت پلیس آمریکا دو مرد مسلح رو که در نزدیکی یک نمایشگاه در ایالت تگزاس از پای درآمدند و برنامه حمله آنها به شرکت کنندگان در این نمایشگاه ناکام ماند، حالا گروه موسوم به خلافت اسلامی گفته که این دو نفر از اعضای این گروه بودند و تهدید کرده که در آینده حملات بیشتری از این دست رو در خاک آمریکا ترتیب خواهد داد. هومن عسکری.
گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرده که تیراندازی مرگبار اخیر در ایالت تگزاس آمریکا را دو تن از اعضای این گروه انجام دادند. در بیانیه این گروه آمده که دو تن از سربازان خلافت اسلامی این حمله را علیه یک نمایشگاه هنری در گارلند تگزاس انجام دادند. در این نمایشگاه به گفته گروه حکومت اسلامی تصاویری منفی از پیامبر اسلام ارائه شده بود. جندیان من جنود الخلافه بالهجوم على معرض في مدينه جارلند في تگزاس الامريكيه. گروه حکومت اسلامی بیانیه‌اش را از طریق ایستگاه رادیو موج اف ام البیان که متعلق به خود این گروه است منتشر کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در بخشی دیگر از بیانیه‌اش واشنگتن را تهدید به حملات بیشتر و بزرگتری کرده و گفته است آمریکا بداند که اقدامات بزرگتر و تلختری در انتظارش است. به گفته این گروه خواهید دید که سربازان حکومت اسلامی چه بلایی بر سرشان خواهند آورد. پلیس ایالات متحده آمریکا اندکی پس از پای درآوردن دو عضو این گروه، دو زارب را التون سیمپسون و نادر صوفی معرفی کرد. حالا مشخص شده که التون سیمپسون مدت‌ها زیر نظر پلیس فدرال آمریکا FBI بوده و حدود 4 سال پیش به جرم شهادت دروغ به پلیس فدرال محکوم شده بود. آقای سیمپسون متهم بود که با یک خبرچین گروه حکومت اسلامی درباره علاقه‌اش به سفر به سومالی برای جهاد صحبت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نادر صوفی دیگر تیرانداز نمایشگاه تگزاس در دوران کودکیش در پاکستان شخصیتی اجتماعی و محبوب داشته، اما بعد از مهاجرت به آمریکا رفته رفته به شخصیتی گوشه‌نشین تبدیل شد. بر این اساس آقای صوفی مدتی هم در رشته دندان پزشکی در دانشگاه تحصیل کرد، اما قبل از فارغ التحصیلی به دلیل شرایط مالی درسش را نیمه کاره رها کرد. بر پایه روایت رویترز از زندگی آقای صوفی، ناکامی‌های متعدد، جدایی از جامعه و سرخوردگی در کشور جدید شاید انگیزه‌ای شد برای او که با همراهی التون سیمپسون که همخانه‌اش بود، روز یک شنبه 13 اردیبهشت ماه در لباس سرباز داعش به نمایشگاه تگزاس حمله کند. حدود 200 نفر در نمایشگاه تگزاس شرکت کرده بودند که در میانشان چهره‌هایی شناخته شده از قبیل خیرت ویلدرس، سیاستمدار هلندی هم دیده می‌شد. آقای ویلدرس به دلیل مواضع آشکارا منتقدانه‌اش نسبت به اسلام معروف است. حمله دو همخانه عضو گروه حکومت اسلامی علیه نمایشگاه گارلند تگزاس یادآور حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس است که در اثر آن دست کم 12 نفر در دی ماه گذشته کشته شدند. شارلی ابدو یک هفته‌نامه فکاهی است که پیشتر هم به دلیل انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام به آتش کشیده شده بود. این بار اما پیش دستی پلیس آمریکا شرایطی متفاوت را رقم زد و قبل از آنکه کسی از شرکت کنندگان نمایشگاه کشته شود، خود زاربان با گلوله پلیس کشته شدند.
کمال عسکری گزارش می‌داد. حمید چیتچیان وزیر نیرو از بهره برداری حدود 140 صد خبر داده و گفته که 119 صد دیگه در دست احداثه. این در حالی است که خود او پیشتر معتقد بود که در حوزه سدسازی در ایران افراط شده. به گفته آقای چیتچیان امسال 16 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه‌های مختلف آب در نظر گرفته شده. سپیده بهکام.
حمید چیچیان وزیر نیروی ایران از بهره برداری حدود 140 صد در سراسر ایران خبر داد. آقای چیچیان که روز دوشنبه در آیین بهره برداری از یک صد در استان خراسان رضوی سخنرانی می کرد، همچون مسئولان دیگر ایران یادآوری کرد که بحران آب جدی است و درباره محدود بودن منابع آبی ایران هشدار داد. وزیر نیروی ایران اما در حالی از بحران آب و در مقابل بهره برداری از سدها در ایران خبر داده که بسیاری از کارشناسان سدسازی را یکی از مشکلات مدیریتی و از جمله عوامل خشکسالی می‌دانند. از جمله عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست که در این حال معتقد است سدسازی‌های به گفته او بی حساب و کتاب بودجه‌های عمرانی کشور را نیز هدر می‌دهد. تنها یک سال پیش آقای چیچیان نیز همین نظر را داشت و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در بخش سدسازی در ایران افراط شده است. او در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که با سخنان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست که اونی سدسازی را کاری غیر اصولی و دلیل اصلی خشکسالی دانسته بود هم عقیده است.
ببینید اخیراً رئیس محترم سازمان محیط زیست در مصاحبه فرمودن که علت اصلی خشکی دریاچه ارومیه و دریاچه آب و تالاب‌های مشابه سدسازی افراطی در اطراف اونهاست. نظرتون رو بفهمید و اینکه برای حل مشکل واقعا چه
نظرشون درسته؟ نظرشون درسته؟
وزیر نیروی ایران در این برنامه تلویزیونی تاکید کرد که این سدها بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب آب را می توانند تنظیم کنند، در حالی که به گفته او میزان آب موجود در این سدها 46 میلیارد متر مکعب است. حالا اما آقای چیچیان نه تنها از بهره برداری حدود 140 سد خبر داده، بلکه گفته است که 119 سد دیگر نیز در دست احداث است. کارشناسان معتقدند که احداث سدهای بیش از نیاز به دلیل نوع سازه‌هایی که در ساخت آنها استفاده شده مانع از جاری شدن آبها در منابع طبیعی و سیراب شدن رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی می‌شوند. مصرف سرانه آب در ایران دو برابر متوسط جهانی است و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارندگی از دیگر عوامل بروز خشکسالی در ایران است. اما اگر وضع به همین منوال پیش برود، آنطور که مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران چندی پیش گفته، به زودی 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار می شوند از ایران مهاجرت کنند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره جزئیات مفاسد اقتصادی در کارخانه آلومینا و اداره کل راه و شهرسازی این استان.
بله، روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که بعد از حدود 3 ماه که اخباری منتشر شده بود در رسانه‌ها و سایت‌های محلی درباره کشف فساد مالی در کارخانه آلومینا و همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی، روز گذشته رئیس کل دادگستری این استان در نشست خبری جزئیات تازه‌ای در این باره اعلام کرده. به گفته ایشون 18 نفر در مجموع بازداشت شدن، 11 نفر در ارتباط با فساد مالی در کارخانه آلومینا و 7 نفر هم در ارتباط با اداره کل و راه و شهرسازی و پرونده فساد، که مجموع این فساد به گفته ایشون در کارخانه آلومینا حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هست و در اداره کل راه و شهرسازی این استان هم نزدیک 5 میلیارد تومان به گفته ایشون پرونده فساد کشف.
روزنامه شهروند خبر داده که رئیس شورای شهر کلاچای خانواده‌اش رو به آتش کشیده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
ولی این روزنامه گزارش داده که رئیس شورای شهر کلاچای هفته گذشته، یعنی روز یک شنبه به نوشته این روزنامه، خانه‌اش دچار آتش سوزی شده بود. در این حادثه همسر و دو فرزند ایشون کشته شده بود. ابتدا خبر به شکل یک آتش سوزی عادی منتشر شده بود، اما روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته رئیس فرماندهی نیروی انتظامی رودسر اعلام کرده که این کار عمدن انجام شده و خود رئیس شورای شهر کلاچای اقدام به آتش سوزی عمدی و به آتش کشیدن دو فرزند و همسر خودش کرده بود.
روزنامه دریا گزارشی داره درباره وضعیت تولید خرما در یکی از روستاهای استان هرمزگان.
بله، روزنامه دریا که در استان هرمزگان منتشر میشه خبر داده که روستاییان بر آفتاب که یکی از روستاهای استان هرمزگان در منطقه حاجی آباد هست، خرمایی برای خوردن ندارند و دلیلش رو همین روزنامه نوشته که در سالهای 85 و 86 طرح هست و جایگزینی باغای نخل انجام شده بود در این منطقه که چون به طور کامل انجام نشده، حالا این کشاورزان باغهای نخل خودشون رو هم از دست دادن.
روزنامه عصر مردم از تکذیب هزینه میلیاردی سفر حسن روحانی به شیراز گزارش داده. مگر این سفر چقدر هزینه برداشته؟
اونطوری که روزنامه اصل مردم نوشته، در اخباری که در برخی رسانه ها منتشر شده تاکید شده که این هزینه چند میلیاردی داشته سفر آقای حسن روحانی به شیراز، اما روزنامه اصل مردم نوشته که علیرضا پاکفطرت شهردار شیراز گفته که این شایعات درست نیست، بلکه مجموع هزینه تبلیغات سفر آقای روحانی در شهر شیراز برای شهرداری به گفته ایشون حدود 183 میلیون تومان بوده که 50 میلیون تومانش فقط هزینه کرایه داربست بوده که برای تبلیغات سفر آقای روحانی مورد استفاده قرار.
و روزنامه گلستان از دستور معاون اول رئیس جمهوری درباره عاشوراده خبر داده.
بله، روزنامه گلستان خبر داده که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی برای تخصیص اعتبار مطالعات گردشگری در عاشوراده دستور ویژه‌ای صادر کرده. البته این روزنامه که روزنامه‌ای است که در استان گلستان منتشر میشه، خواستار تبدیل عاشوراده به منطقه گردشگری هست، چیزی که بسیاری از فعالان محیط زیست با اون مخالف هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
حسن روحانی رئیس جمهوری دیروز 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو افتتاح کرد و این نمایشگاه از امروز کار خودش را آغاز میکنه. همونطور که دیروز هم وعده کرده بودیم، بد نیست خبرها رو با این رخداد آغاز کنیم.
بله، نمایشگاه امروز درهای خودش رو به روی علاقمندان باز میکنه در محل مصلی تهران به مدت 10 روز، یعنی تا 26 اردیبهشت ماه برپا خواهد بود. شعار امسال نمایشگاه هستش خوندن گفتگو با جهان. اعلام کردن که حدود 2450 ناشر داخلی در نمایشگاه شرکت داره که 300,000 کتاب ارائه خواهند کرد و گفتن که 165,000 کتاب خارجی در نمایشگاه ارائه خواهد شد که بیشتر از کتاب‌های دانشگاهی هستند و یا کتاب‌هایی که از کشورهای عربی و پس از سانسور به اصطلاح اجازه داشتن که در نمایشگاه حضور پیدا کنند. معمولا نمایشگاه کتاب یک کشور رو انتخاب می‌کنن هر سال به عنوان مهمان ویژه بر اساس وزنه فرهنگی اون کشور، اما حالا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کشور عمان رو انتخاب کرده به عنوان مهمان ویژه که بیشتر مربوط می‌شه به روابط خارجی و سیاسی تا فرهنگی. و در این حال در دیروز از ناشران برگزیده تقدیر شد و رئیس جمهور سخنرانی کرد و همچنین وزیر ارشاد.
در سخنرانی افتتاحی رئیس جمهور و وزیر ارشاد در نمایشگاه کتاب چه موضوعهای تازه‌ای مطرح شد آقای سرکوهی؟
هیچ موضوع تازه‌ای مطرح نشد. رئیس جمهور در واقع یک سخنرانی کرد که کپی سخنرانی سال قبلش بود. وزیر ارشاد هم به اصطلاح قناعت کرد به اینکه آمار ارائه بده. رئیس جمهور در مورد سانسور صحبت کرد و یک حرف دو پهلویی زد که همیشه میزنن، گفتش که ما نمیتونیم اجازه بدیم که دروازه ها باز بشه تا هر خرافه به نام کتاب یا هر سخن افراطی به نام کتاب دین و انقلاب رو مورد خطر قرار بده. و بعد هم گفت البته نمیتوان سختگیرانه هم عمل کرد و سانسور سلیقه‌ای نداریم و باید اصول سانسور رو روشن اجرا بکنیم. وزیر ارشاد هم آمار ارائه داد که این نمایشگاه به اصطلاح چه تعداد ناشر در شرکت داره و هیچ صحبتی جدی در نمایشگاه در این سخنرانی ها مطرح نشد.
آقای سرکوهی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو چه شاخصه هایی متمایز کرده و این نمایشگاه در مقایسه با دیگر نمایشگاه های کتاب اصولا چگونه ارزیابی میشه؟
مهمترین شاخصه نمایشگاه کتاب، در واقع مهمترین شاخصه وضعیت کتاب در ایران هم هست، یعنی سانسور. برخی از ناشران اجازه ندادن در نمایشگاه حضور پیدا کنند، کتاب ها سانسور میشه و همونطور که به اصطلاح سانسور بسیار سختی بر کتاب حاکم هست، بر نمایشگاه هم حاکم است. دومین مشخصه شه که میتونیم بگیم تضاد بین تعداد بازدید کنندگان هست و تیراژ کتاب. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خیلی با استقبال روبرو میشه. در دو سال گذشته یک بار بنابر آمار رسمی 5 میلیون و یک بار 3 میلیون بازدید کننده داشته، اما تیراژ کتاب در کشور ما به حدی کاهش پیدا کرده که خود وزارت ارشاد صحبت از 500 نسخه میکنه تا 200 نسخه و حد اکثر به طور میانگین 1000 نسخه به اصطلاح تیراژ میانگین کتاب هست. حالا اگر ما اینو با نمایشگاه فرانکفورت مقایسه کنیم که بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه کتاب در دنیا هست، تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت 20 تا 30 هزار هست معمولا، اما خب تیراژ کتاب در آلمان اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. به همین دلیل این یکی از شاخصه هاست که نشون میده در واقع نمایشگاه کتاب یک محلی است برای که مردم اوقات فراغت خودشون رو بگذرونن و در واقع برای دیدن کتاب نمیان. این دومین مشخصه هست. و سومین مشخصه این هستش که در همه نمایشگاه های کتاب دنیا در واقع برای این برگزار می شود که نویسندگان، مؤلفان کتاب ها، مترجمین بیان جلسات سخنرانی داشته باشند، داستان خوانی داشته باشند، با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار کنند. در نمایشگاه کتاب تهران جز کسانی که به اصطلاح گرایش های دولتی دارند هیچ نویسنده و مؤلفی اجازه نداره که جلسه ای برگزار کنه.
آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
از شما هم ممنونیم که برای ما پیامک فرستادید. از جمله شنونده‌ای به نام امیر از زرین شهر اصفهان نوشته: ای کاش پلیس فرانسه هم مثل پلیس آمریکا با شهامت و زیرکی به موقع وحشیان داعش را نابود کرده بود تا آزادی قلم همه جای دنیا قد علم کنه. شنونده دیگری در پیامکش به حملات عربستان به یمن ایراد گرفته و گفته که غرب هم بی تفاوت به کشتار مردم یمن نگاه میکنه و از رژیم ستمگر آل سعود پشتیبانی میکنه، خصوصا به نوشته این شنونده جناب فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه. بعد ایشون گفته سپاس از این رسانه. شنونده دیگری گفته که در چابهار رادیو فردا بسیار عالی است، ممنون از زحمات شما. شنونده دیگری هم نوشته باید واضح و شفاف حرف زد، پول کثیف همان هزارها تن مخدرات است که به وسیله برادران سپاه به قول این شنونده به بازار عرضه میشه و به وسیله دلالان خودی به فروش میرسه و پول آن هم میدونید که کجا میره. با سپاس از پیامک های شما یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردی و افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
امروز از خبرهایی میگم که در چند روز گذشته درباره سلامتی و وضع جسمی چند ستاره برجسته موسیقی جهان منتشر شدند. خبرهایی که در چند روز گذشته توجه رسانه‌های بین المللی رو به خودشون جلب کردند. کینگ، اسطوره موسیقی بلوز، در خانه‌اش بستری است، اما او امیدی به بهبودی نداره و به نظر میاد به استقبال مرگ میره. این هنرمند 89 ساله آمریکایی چند هفته پیش به بیمارستانی در لاس وگاس برده شده بود، اون هم به علت از دست دادن آب بدنش که ناشی از ابتلای او به بیماری دیابت نوع دوم بود. حالا خود بی کینگ اعلام کرده به خانه برده شده و در خانه از او پرستاری میشه. او گفته از او نوعی مراقبت خاص صورت میگیره، جوری که از بیماران مبتلا به بیماری های لاعلاج و مهلک در روزهای پایانی زندگیشون پرستاری میشه. بی بی کینگ خواننده، آهنگساز و گیتاریستی است بسیار برجسته که به واسطه جریانسازی و تأثیرگذاری عمیق و منحصر به فردش در سبک موسیقی بلوز به او لقب سلطان بلوز رو دادند. بی بی کینگ هنرمندی است که از انتهای دهه 40 میلادی و تا همین هفته های پیش هم بر روی صحنه و هم در استودیو بسیار فعال بود. So when I sing, I have sung all about the love of you and me. I never got angry with my guitar. I have got you نو، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز گروه معروف و پرطرفدار یوتیوب اعلام کرده همچنان پس از ماها آسیب دیدگی شانه‌اش او را آزار میده. این هنرمند 54 ساله ایرلندی پاییز سال گذشته از روی دوچرخش در سنترال پارک شهر نیویورک به زمین افتاد و این حادثه باعث آسیب دیدگی شدید شانه‌اش شد و بعداً برای درمان شانه آسیب دیده‌اش پزشکان عمل جراحی 5 ساعته‌ای رو بر روی او انجام دادند. حالا بونو به تازگی به نیویورک تایمز نشریه معتبر چاپ آمریکا گفته هنوز که هنوز ساعد و بازوی دست چپش به حالت عادی باز نگشتن و هم از نظر حرکتی و هم از نظر حس لامسه مشکل دارند. بونو گفته هنوز براش نواختن گیتار غیر ممکنه. البته من توضیح رو بدم که شاید بونو میتونست گیتار بزنه قبل از این آسیب دیدگی، اما در طول 3 دهه فعالیت گروه یوتیو، این گروه برجسته موسیقی راک، گیتار نواختن بونو چیز چشمگیری نبوده و اج یکی دیگه از اعضای این گروه 4 نفره کسی بوده که همیشه وظیفه نواختن همه سازهای گیتار رو بر عهده داشته. وکیل جانی میچل خبر داده این هنرمند به زودی از بیمارستان مرخص میشه. جانی میچل 71 ساله خواننده، گیتاریست و آهنگسازیست کانادایی. او چند هفته پیش به بیمارستانی در شهر لس آنجلس، شهر محل زندگیش، برده شده بود و حتی طی روزهای اخیر شایع شده بود او به اغما رفته. اما به نظر میاد با استناد به اعلامیه‌های وبسایتش، وبسایت رسمی این هنرمند، حال جانی میچل روز به روز هم بهتر میشه. جانی میچل هنرمندی پیشرو و تأثیرگذار در دهه 70 میلادی بود، هنرمندی که مورد تمجید اکثر منتقدین سختگیر هنریه، اما او در 3-4 سال اخیر دست از موسیقی کشیده، اون هم به علت ابتلا به نوعی بیماری نادر پوستی. با این حال جانی میچل همچنان در عرصه هنر نقاشی فعال بوده. گیتاریست گروه سرفر بلاد تامس فکت که هنرمندیست جوون از دوستان و طرفدارانش خواسته بود تا به او کمک کنند برای درمان پرهزینه‌اش بتونه پول جمع کنه و خبر خوش اینه که طی 12 روز دوستان و طرفدارانش تونستن پول مورد نیاز درمان او رو جمع کنند که چیزی بیش از 75 هزار دلار بود. تامس فکت به نوعی سرطان نادر دچاره. چندی پیش یک غده سرطانی بزرگ رو از شکمش برداشتند، اما به نظر میاد سرطان به ریه و ستون فقراتش هم سرایت کرده. او حالا باید شیمی درمانیشه و از روش‌های درمانی دیگه هم قراره که استفاده بشه تا او بتونه در مبارزه با سرطانش پیروز باشه. برای بیشتر آشنا شدن با تامس فکت و هنرش و گروه بلاد سرفر در آخرین برنامه به یک آهنگ از این گروه گوش میدیم، اما این توضیح رو بدم که گروه بلاد سرفر گروهی است نوپا، 6-7 سال پیش شکل گرفته و در این مدت تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. گروهی است از ایالت فلوریدای آمریکا. ما به یک آهنگ از این گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم Floating Vibes.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک پیامک کوتاه هم به دستمون رسیده. شنونده‌ای فقط نوشته ایران کشور خوب من است. با سپاس بسیار از همراهی شما و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر. No, I wasn't disappointed.